الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند و عمل به دستورات و وظایف الهی و دوری از گناهان و معصیت‌ها سفارش و دعوت می‌کنم. از خداوند می‌خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش و عمل به وظایف را عنایت بفرماید. همونطور که هفته قبل عرض کردم، قرارمون این است که از بحث‌های عبادی که مدتی در خطبه اول مطرح بود اون را منتقل بشیم به بعضی از مسائل اخلاقیات و اجتماعیات اسلام. و اون هفته عرض کردم خدمت شما که اسلام، اخلاق اسلامی قسمتش مربوط به امور فردی انسانه در خودش، در ارتباط با خدا. یه بخشی از اخلاق اسلامی هم مربوط به رابطه انسان با دیگرانه و با مردم و جامعه، چه در محیط خانه یا در محیط‌های کار و شغل و کل جامعه. این رو بهش میگن اخلاق اجتماعی اسلام. و یک جامعه اگر بخواد سالم زندگی بکنه و خوب افراد در اون جامعه زندگی بکنن و خوب تربیت بشوند، اون معیارها و ضابطه هایی که اسلام برای ارتباط ما با یکدیگر و ارتباط مردم با همدیگه معین کرده باید رعایت بشه. و نمیشه یک جامعه‌ای سلامت فکری و روحی و روانی داشته باشه بدون اینکه این نوع مسائل اخلاقی و اجتماعی اسلام را رعایت بکنه. ممکنه که آدم ابتدا خیال بکنه که حالا اینا مسائل اخلاقیه، حالا خیلی مهم نیست، ولی جمعش خیلی مهمه. یعنی اگر جامعه همه و اکثریت جامعه مقید باشن که این دستورات اخلاقی اسلام را و اجتماعی اسلام را در ارتباط با هم دیگه رعایت بکنن، اون وقت جامعه جامعه سالمی میشه و محیط و جمع که سالم شد و خوب شد، افراد هم خوب پرورش پیدا میکنن. و اگر جمع خراب بود، اون وقت کم کسی میتونه خودش رو حفظ بکنه در یک جمع خراب. باید جمع اجتماع و فرهنگ اجتماع و اخلاق و برخورد و رفتار جامعه بین خودشون یک رفتار و اخلاق سالمی باشه. و اگر این سلامت اخلاقی و رعایت دستورات اخلاقی بهش توجه شد و ما از خودمون شروع کردیم، حداقل اونایی که اهل تعبد به اسلام هستن، اهل توجه به دستورات اسلام هستن، دلشون میخواد که خودشون را با آیین نامه اسلام، با ضوابط اسلام خودشون را تطبیق بدن، اگر از همون هم شروع بشه جامعه خیلی فرق میکنه. اصل این که ما شاید غرض همه ما این باشه، منتها توجه به اطرافش نداریم. همه ما دلمون میخواد که بر اساس تعالیم اسلام و دستورات نورانی اسلام خودمون را تطبیق بدیم، بسازیم، طبق اونی که اسلام فرموده عمل بکنیم. حالا تو جزئیات گاهی گیر میکنیم، گاهی توجه نداریم به همه جوانب قضیه، و غرض ما هم تو این بحث که حالا یه مدتی هم طول میکشه اینه که بعضی از این اصول اصلی و معیارهای اصلی ارتباط مردم با هم دیگه که اون هفته هم عرض کردم، اینا معیارهای اصلی است که در هر جایی باید رعایت بشه. اون خطبه سابق گفتم که ما اخلاق اجتماعی اسلام یک معیارهای کلی داره که تو خونه، در ارتباط با رفیق و دوست، در محیط کار، در کارخونه، در محل تحصیل، در هر جایی که انسان هست، با همسایه، با افرادی که در جامعه آدم برخورد داره، اینا اصل را باید بر این معیارها قرار بده. اینا اجتماعیات و اخلاق اجتماعی عمومی اسلامه که همه جا باید رعایت بشه. البته در محیط خانه، در محیط کار، در محیط تحصیل، در رابطه با استاد، با دوست، اونا یک قواعد و دستورات ویژه‌ای هم داره که حالا بعدها ممکنه بهش برسیم. این مقدمه‌ای بود که اون هفته‌ام بهش اشاره شده بود. گفتیم که یکی از معیارها و دستورات مهم اخلاقی اسلام حسن خلق هست، خوش اخلاقی با یک دیگره در هر جا. و بحث آمد روی خوش اخلاقی. معیار این خوش اخلاقی و حسن خلق را با استفاده از یک روایت شریفه اون هفته عرض کردیم که معیار حسن خلق اینه که گفتار انسان با دیگران یک گفتار آرام و ملائم و سنجیده باشه و رفتار انسان رفتار حساب شده باشه و با چهره باز و روی گشاده هم با یک دیگر برخورد بکنن. این معیار حسن خلق بود. البته افراطش، تفریطش، موارد تبصره‌ها و استثناهایی که داره اینو بعد میگیم. یکی از موارد استثنایی همین حسن خلق در مقام امر معروف و نهی از منکره. اگر در امر معروف و نهی از منکر نیاز افتاد، انسان باید اخمن بکنه. خود پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که اون آیه رو اون هفته عرض کردم که انک لعلی خلق عظیم درباره پیغمبر نازل شده که تو یک اخلاق خیلی والایی داری، و اون محسنات اخلاقی پیامبر اسلام که رمز پیشرفت و پیروزی اسلام بود، در این حال خود اون رحمتا للعالمین، اون حسن خلق کل و بهترین اخلاق هایی که در وجود شریف ایشون جمع شده بود، در این حال جایی که دین میخواست و نیاز بود که تند بشه تند میشد. استثناء داره، ولی اصل در بین جامعه اسلامی رحما و بینهم، این رحمت، این مودتی که باید در جامعه باشه، دلسوزی نسبت به یک دیگر که همه خودشونو از هم بدانن، مرتبط با هم بدونن و علاقه و محبتی نسبت به هم داشته باشن، این باید اصل باشه و بنابر این نکته باشه که محبت و مودت و رابطه صمیمی در جامعه بین اعضای یک جامعه برقرار باشه. در باره حسن خلق و خوش اخلاقی با همون سه تا ملاکی که از اون روایت استفاده شد و عرض کردم، روایات و تعبیرات خیلی فراوان هست. بعضی از اینها تو یک ابواب معینی در کتابهای روایی ما جمع شده، خیلی روایات هم داره که تو ابواب دیگه کتابهای روایی ما پراکنده است. و حالا در بهار الانوار که کتاب صد جلدی مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هست، در چند جاش درباره خوش اخلاقی و چیزایی که مربوط به این محبت و مودت در جامعه است و اخلاق خوب بین مردم هست، چند جلد اون کتاب بحث‌های مختلفی داره. که مثلا جلد 67ش، جلد عرض کنم که 71ش، چند جلد اون ابوابی داره در این زمینه. من یه قسمتی از تعبیراتی که برای اینکه ترغیب بشیم و تشویق بشیم به اینکه خودمون رو با این اخلاقهای اسلامی و پاک کردن اخلاق خودمون را عادت بدیم، انس بگیریم، متذکر این نکات اخلاقی اسلام باشیم، تعبیراتی را که درباره خود این بحث اول ما که حسن خلق و اخلاق خوب باشه، تعبیرات خیلی عجیبی داره. من در حدی که فرصت کردم روایات 600 تا 200 روایت رو دیدم و تعدادی تعبیرات و نکاتی که از این روایات استفاده شد من جمع‌آوری کردم که به ترتیب عرض میکنم. تعبیرات و کلماتی که درباره ترغیب به حسن خلق و ثواب او و توجه به او وارد شده خیلی زیاده و تأکیدم شده که یه نکته‌ای که در روایات داره، این اولین تعبیرش اینه در روایات داره که شما عباداتی رو که انجام میدید خیلی هاش نقص داره و اون خلوص کامل، اون آداب و شرایط و مقرراتی که کاملا باید در عبادات ما، در نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و این تکالیف عبادی ما باید انجام بشه، خب کامل نیست همش و معمولا نقص هایی در عبادات ما وجود داره. برای جبران این نقص ها سابقا هم گفته ایم اینجا که خود نوافل، نمازهای مستحبی قرار داده شده که اون کاستی ها و کمبود فرائض و عبادات رو جبران بکنه. یکی از چیزهایی که اون کمبود عبادات ما را و نقص و کاستی ها و اشکالاتی که در عبادات ما وجود داره جبران میکنه، در تعبیرات شاید چند روایت هم باشه، این است که حسن خلقه، اخلاق خوب کمبود و کاستی و نقص نماز و روزه و عبادت های ما رو جبران میکنه. این یه تعبیریه که در روایات داره. در روایات داره که حسن خلق، خوش برخوردی و که نشانه محبت و علاقه افراد جامعه به هم دیگه، اون افضل و مایوز و فی میزان امرئ یوم القیامه، بالاترین و بهترین چیزی که در کفه ترازوی اعمال ما در روز قیامت می نهند برخورد خوب با مردم و روابط خوب در میان افراد جامعه است. این بالاترین چیزی است که کفه ثوابها و اجر انسان در روز قیامت با او برتری پیدا میکنه. یا حسن خلق تعبیرات دیگری داره که افضل الایمانه، یا کمال ایمان و تمام ایمان به حسن خلقه. نباید آدم فکر بکنه که گاهی ممکنه کسی اینجور فکر بکنه که من نمازم را، عبادتم را درست انجام میدم و کمتر به این مسائل اجتماعی توجه داشته باشه. حالا ممکنه اولش هم آدم بگه که یه بحث اخلاقی خوش اخلاق باشه، حالا اینقدر مهم نیست. نه، خیلی مهمه. یعنی روایات رو که میبینیم، میبینیم که به همون اندازه که مثلا در باب، حالا دوروبر همون مقدار، من دقیق که نمیدونم، در همون حدودی که مثلا در ترغیب به نماز شب و نافله شب روایت داریم، همون حدود روایت در خوش اخلاقی. اسلام دین اجتماعی است، اسلام دین فردی نیست، دینی است که جامعه سالم را میخواد و جامعه سالم همونطور که نیاز به عبادت و رابطه خوب با خداوند داره و با در درون خود انسان آدم باید اهل اخلاص، تقوا، معنویت باشه، در ارتباط با دیگران هم باید با اخلاق خوب و با محبت برخورد بکنه. اصل اینه. من باز مرتب اینو تکرار میکنم که استثناء داره با امر معروف و نهی از منکر و مواردی که بعد توضیح خواهیم داد، ولی اصل اینه. یعنی اینقدر اسلام روش تاکید داره. کمال ایمان و افضل ایمان حسن خلقه. اینم تعبیرات دیگری است که نباید آدم فکر بکنه که اگر جمعه و جماعتش درسته و نمازش درسته و به تکالیف عبادیش در حد فهم خودش میپردازه مسئله تمامه. نه، بخشی از دین هم مسئله ارتباطات سالم در جامعه هست، توجه به امور اجتماعی است. دین دین اجتماعی است، شالوده این دین بر امور این نهاده شده و پایان باید از این اخلاقهای خوب ریخته بشه. بلذا میگه کمال ایمان به این مسئله است. یا در ثواب برخورد خوب و معاشرت خوب در امور اجتماعی داره که مثل اجر صائم القائم، ثواب کسی که با معاشرت خوب با مردم زندگی بکنه، با اخلاق خوب و برخورد مناسب و روی مناسب با مردم برخورد بکنه، مثل کسی است که روزه داره و شب را به عبادت خدا میگذرونه. در تعبیر دیگری داره که اکثر ما تلج و بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق، بیشترین چیزی که مردم ما امت من با او به بهش میروند تقوای خدا و اخلاق خوبه. البته اخلاق خوب هم خودش مصداقی از تقوای خداست، ولی تأکید روش شده، یعنی اخلاق خوب این تأثیر رو داره. در خود فشار قبر و مراحل برزخ و اینها تأثیرات خیلی عجیبی داره، از همون لحظه احتضار و در حال برزخ و بعد روز قیامت و ورود در جهنم، در همه اینها تأکید شده که برخورد و معاشرت خوب و اخلاق پسندیده تأثیر زیادی داره و اینا کافیست برای اینکه ما را ترغیب بکنه که اخلاق اجتماعی اسلام را و معاشرت خوب را بهش توجه داشته باشیم. در تعبیر دیگری داره که ثوابه او ثواب المجاهد، ثواب کسی که با خوب با مردم برخورد بکنه و با اخلاق حسنه و معاشرت جمیل با مردم برخورد بکنه، ثواب انسانی است که در راه خدا جهاد میکنه. در اوصاف مؤمن اصلا اینه که عرض میگیره با دیگران، با روی باز، حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. مؤمن دریایی از غم آخرت و سعادت و شقاوت خودش داره، اما این دریای غم در دلش هست و روی او در برخورد با دیگران روی باز و روشن و سیمای خوبی است در برخورد با دیگران، ولو اینکه در دل خودش غمهای فراوانی داره. و البته غم مؤمن غم دینه و غم اسلامه و غم سعادت و شقاوت خودش هست، ولی اون غم باز در دلش هست و برخوردش با مردم برخورد حساب شده و سنجیده است. در انک لعلی خلق عظیم عرض کردم که تعبیر شده که تفسیرهای مختلفی شده، ولی روایاتی داریم و قدر متیقن از این که به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله خطاب شد که انک لعلی خلق عظیم، قدر متیقن این خلق عظیم اون برخورد خوب پیغمبر اکرمه. و در یه روایت دیگری وارد شده که خود این خلق عظیم را معنا کرده است یکی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که می‌فرمایند خلق عظیم همون آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که آیه دیگری است که خطاب پیغمبر اکرمه، که بنا را بر گذشت و بخشش و امر به معروف و رویگرداندن از انسانهای ناشایسته قرار بده. این خلق عظیم رو تفسیر کردن در یکی از روایات به این سه تا دستوری که تو خود آیه شریفه یه آیه دیگری هست، یعنی در واقع بخشش و بزرگواری پیغمبر به بخشش و عفو پیغمبر، امر به معروف و رویگرداندن از انسانهای ناشایسته هست. خیلی عجیبه و جالبه که انک لعلی خلق عظیم جمع شده در تفسیرش بین این دو تا دستور، خذ العفو و امر بالمعروف، یعنی همونطور که خیلی ملائم هستی و نرم هستی و معاشرت خوب داری با مردم، ولی در کنارش و امر بالمعروف، یکی از مراتب امر معروف هم اینه که اخم بکنی، اول با روی خوش، اگر نشد اخم بکنی، با تندی جلوی منکر را بگیری یا مردم را به معروف و کارها و عبادات واداری. اخلاق خوب را یه بخشش اون معاشرت خوبه و در کنارش اون شدت و حدت در راه خدا، اینا در کنار هم قرار داده شده. در روایت دیگری داره که این که در اون جمله میخونیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه تعبیر شده که یعنی خدایا به من اخلاق خوب عنایت بکن، به من اخلاق پسندیده‌ای که با او خوب با مردم برخورد بکنم به من عنایت بکن. در خود پیغمبر اکرم فرمود که محبوب ترین شما پیش من کسی است که اخلاق خوب داشته باشه. در روایت شریفه دیگری است که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمان که نزدیکترین شما روز قیامت به من کسی است که معاشرتش و برخوردش و رفتار و اخلاقش با مردم بر پایه نیکی و خوبی قرار بدهد. در روایات دیگری داره که اخلاق خوب خیر و قرینه، بهترین دوست برای انسان اخلاق خوبه. اینا تعبیرات دفوزهگانهی بود که ثواب و فضیلت و ارزش این اصل اخلاقی و اجتماعی اسلام را روشن میکنه که یک مسلمان اگر بخواد خودش را تطبیق بده با دین اسلام باید بدونه همون اندازه که در یک عبادت فردی مخفی شب هنگام مثل نماز شب در فضیلتش و ترغیب به او روایت وارد شده و ثواب برای ذکر شده، به همون اندازه ها درباره یک اخلاق خوب و برخورد خوب اجتماعی هم اسلام تأکید کرده. همونطور که اسلام میخواد ما از درون و داخل خودمون انسانهای پاک و مرتبط با خدا و متوجه به خدا باشیم و اون علاقه را داشته باشیم که اهل عبادت شب هنگام باشیم، حداقل گاهی اونجور باشیم، به همون اندازه اسلام میخواد که ما روابطمون روابط خوب باشه. برخورد خوب و معاشرت خوب در میان ما در همه محیط ها حاکم باشه، چه در محیط خانه، چه در محیط کار، محیط تحصیل، چه نسبت به همسایه که تأکیدات بیشتری هم در مورد همسایه داره که انشاءالله در آینده روش تأکید و بحث بیشتری هم خواهیم کرد، و در همه محیط ها و در همه جاها اصل را بر این اخلاق خوب باید قرار داد. در تعبیر دیگری داره که نصف دین، حسن الخلق نصف دین، نصف دین یک مؤمن اخلاق و برخورد و معاشرت خوبه. اینا تعبیرات خیلی بلندیست و بزرگیست واقعا درباره حسن خلق و رفتار و اخلاق خوب در جامعه. حالا آثاری که در روایات از نظر فردی و اجتماعی برای اخلاق و برخورد و روابط سالم اجتماعی بیان شده، خود اون هم از روایات به خوبی قابل استفاده است. اولین اثرش و یکی از آثارش اینه که گناه را از بین میبره، اخلاق خوب گناه را پاک میکنه، کفاره ایست برای گناهان اخلاق و معاشرت خوب. در روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه نقل شده با یک سند بسیار خوب که روایت کاملا معتبری است که حضرت میفرماد که ان الخلق الحسن یمیث الخطیئه کما تمیث الشمس الجلید. اخلاق خوب و معاشرت خوب گناه را ذوب میکنه، آب میکنه گناه را، اونطور که تابش خورشید یخ را آب میکنه. شعاع گرم خورشید چطور یخ را که بذارید آبش میکنه، تمومش میکنه؟ اینجور اخلاق خوب و رابطه خوب با مردم و روابط سالم گناه را ذوب میکنه. یمیث الخطیئه، ذوب میکنه، آب میکنه خطا را و گناه را و کفاره اونها قرار میگیره. اینا رو ما اگر توجه داشته باشیم، اون وقت عرض کردم خیلی از این دعاوی و مشکلات اجتماعی که پیدا میشه اگر گاهی توجه به این نیسا افراد مثلا متدینی هم هستن، اگر توجه به این داشته باشن که اخلاق خوب اینجور نصف دینه، کمال ایمانه، از کنم که افضل و مایوزه فی میزان امرئن یوم القیامت، به این تعبیرات توجه داشته باشه، بنا رو میذاره بر گذشت و برخورد خوب مشکل رو حل میکنه. خیلی از مشکلات اجتماعی اینجور حل میشه. الانم خیلی از مشکلات با همین اخلاقیات حل میشه، ولی بیش از این باید روابط اجتماعی سالم باشه که خیلی جا به کارهای مراحل بالاتر نکشه. اگر بنابر این رعایت دستورات اخلاقی اسلام باشه، بسیاری از اون مشکلات از ابتدا اصلا جلوش گرفته میشه. جامعه اسلامی اینجور باید باشه. این اثر اولش هست که در روایات داره و این روایت صحیح و معتبرم را عرض کردم. خب غیر از اینکه گناه را پاک میکنه، دنبال او اثرش اینه که اون ثوابها را داره، ثواب روزداری و عبادت شبهنگام را داره. و در کم کردن وقت محاسبه انسان در قیامت، در فشار قبر، در مراحلی که همه ما باید اونا را طی بکنیم و بخواهیم یا نخواهیم از اون عقبات و مراحل باید بگذریم و ازش عبور بکنیم، اخلاق خوب همراه ما اگر باشه و اون در حال احتضار، در حال در برزخ، در فشار قبر، در تخفیف در حساب در روز قیامت، اینا تعابیری است که و آثاری است که در روایات برایش ذکر کردن. و اثر دیگرش هم همون نقص، جبران نقص عبادات که باز بهش اشاره شد. این سه تا اثر فردی و اخروی اخلاق خوبه. و از نظر دنیوی هم یا آثاری در روح و روان فرد داره که خیلی برای انسان مؤثره، یا آثار اجتماعی هم داره. از نظر روحی و روانی داره در روایات داره که خیلی تعبیرات جالبیه واقعا در روایات. این آدم وقتی میره سراغ روایات و ریزکاری های قضایی رو میخواد دقت بکنه، میبینه که چقدر حساب شده و با نکته روایات برای ما معارف را بیان کردن. داره که در روایت داره که لا عیش احن من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر و سالمتر از خوش اخلاقی نیست. یعنی همون جنبه روحی قضیه است. ببینید انسان در باب قناعت هم داره، میگه غنی ترین مردم قانع ترین مردمه. انسان غنا را نباید در بیرون خودش پیدا بکنه. بی‌نیازی در این که آدم خودش روح بزرگ داشته باشه. روح بزرگ و قانع هر جوری باشه او بی‌نیازه و بزرگه، عظمت داره. حالا در باب حسن خلق هم اینجوره، میگه که روان سالم، هیچ روحیه سالمی و زندگی گوارایی بدون حسن خلق نمیشه. تا روابط اجتماعی سالم نباشه، تا برخوردها محاسبه شده و بر اساس موازین اسلام نباشه، زندگی سالم و روحیه سالم پیدا نمیشه. لا عیش احن من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر از حسن خلق نیست. این گوارایی بیرون نیست، این در درون انسانه. انسانی که خودش را بنا بگذاره که با دیگران برخورد سالم بکنه، زندگی آرامی داره. این آرامی به جامعه هم منتقل میشه. یا در روایت شریف دیگری داره که خیر و قرینه، حسن الخلق خیر و قرینه، بهترین همراه و دوست شما اخلاق خوبه. برای اینکه اخلاق خوب که داشته باشی، دوستان خوب زیادی هم داری، با افراد خوب هم میتونی ارتباط برقرار بکنی. بهترین دوست برای شما و همراه و مصاحب شما اخلاق خوبه، رابطه سالم اجتماعیه، خیر و قرینه، لا عیش احن من حسن الخلق. و تعابیر دیگری نظیر اینها. اینا هم از آثار فردی و روحی و روانی است که برای انسان داره. در افزایش عمر خوش اخلاقی تأثیر داره طبق روایاتی که داریم. در اینکه رزق و روزی شخص وسیع باشه و راحت زندگی بکنه تأثیر داره. بعضی تأثیراتش هم عقلانی هم هست، یعنی آدم خوش اخلاق رابطهش با دیگران خوبه، تبادلش، معاملش خوبه، خب زندگیش هم از نظر فردی و روحی و روانی و مادی بهتر میشه. این هم از آثار دیگرشه. و تأثیرات اجتماعی که داره که هم اون هفته همی هفته اشاره کردم، باز از روایات هم قابل استفاده است. اون هم امر روشنیه دیگه. اگر جامعه‌ای، بنای جامعه و افراد جامعه، زن و مرد در جامعه بر این باشه که روابطشون سالم باشه، برخورد و معاشرت خوب با یکدیگر داشته باشن، روشنه که جامعه هم آباد میشه. ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار، عمر رو زیاد میکنن، نیکوکاری و خوش اخلاقی بر عمر شما میافزاید و جامعه را آباد میکنه، جامعه ای که بر مودت و محبت به یکدیگر و اخلاق و معاشرت خوب نسبت به یکدیگر مبتنی بشه، طبیعی است که اون جامعه جامعه آباده. بسیاری از مشکلات روحی و روانی و عصبی که در جوامع هست اونا جلوش گرفته میشه. یکی از آثار بد صنعت و صنعتی شدن و اون عوارض جنبی بد صنعتی شدن جوامع غربی همین بوده که عواطف انسانی در این ضعیف شده. روابط انسانی تحت شعاع کار و مسائل روحی و روانی که امروز تو غرب هست و بیداد هم میکنه در بعضی قسمت ها نرسیم، باید این دستورات، این گنجینه گرانبهایی که داریم بهش توجه داشته باشیم. رعایت اخلاق اجتماعی اسلام جامعه ما رو سالم میکنه. در بعضی از آمارها گفته میشه که از هر نمیدونم 3-4 نفر بعضی از کشورهای پیشرفته غربی مثلا یه نفرشون مبتلای به مرضهای امراض عصبی و روحی و روانیه. خب این برای اینکه اخلاق و معاشرت خوب و محبت بین اعضای جامعه کم میشه. وقتی کم شد دیگه انسان‌ها از هم بیگانه میشن. بخشی از مشکلات روحی انسان از روانی اینجوره، با ارتباط با دیگران و با روابط سالم حل میشه. جامعه اگر روابطش سالم باشه چقدر زندگی آرام‌تر داره. امتحانش تو همون محیط کوچک خونه است. اگر روابط بر حسن خلق و معاشرت خوب قرار داده بشه، اصل اون باشه، حالا هر جایی وقتی مشکلی پیدا میشه، اصل اگر اون باشه، میبینی که چقدر بچه سالم زندگی میکنه، زن سالم زندگی میکنه، مرد هم سالم زندگی میکنه. تأثیر مهمی داره از روحی و روانی. اگر این اصل تأمین پیدا بکنه تو جامعه، بیشتر روی این قضیه توجه بشه، جلو بسیاری از این مشکلات روحی و روانی گرفته میشه، غیر از اون آثار عظیم و اجر عظیم اخروی و مسائل و تأثیرات اجتماعی که داره. حالا این خوش اخلاقی خودش منشأ این میشه که انسان از خیلی از گناهان هم دور بشه. بسیاری از گناهان به خاطر اینکه انسان خودش رو عصبی میکنه به ناسزاگویی، به مسائل دیگه و گناهان دیگه میفته. اگر آدم توجهی به این داشته باشه که باید اخلاقش خوب باشه و معاشرتش خوب باشه، طبیعی است که بازدارنده، یکی از عوامل بازدارنده میشه از بسیاری از گناهان و معصیت های دیگه. مرحوم علامه مجلسی در ذیل یکی از روایاتی که در حسن خلق وارد شده همین بیان رو دارد، که میفرماند که اگر بنابر حسن خلق و معاشرت و رابطه سالم در جامعه باشه، بسیاری از گناهان مثل ناسزاگویی، بعضی غیبت ها، تهمت ها و ایشون تعداد زیادی از این گناهان رو میشماره، که میفرماند که اگر حسن خلق با این تأکیداتی که در روایات بود بهش توجه بشه، اونا انسان از اونا فاصله میگیره و جامعه الهی تر و معنوی تر میشه. از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق عمل به دستورات اسلام و قوانین اسلام و اخلاقیات اسلام عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حجج که علا عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به توجه به خداوند و ذکر و یاد او و دوری از گناهان و معصیت ها و عمل به دستورات الهی و توجه به نعمت های الهی و سپاسگزاری و شکران نعمت های الهی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که همه ما را از بندگانی قرار بدهد که به اسلام و به قرآن و به پیامبر اسلام عشق ورزیدند و از آنها الگو و درس گرفتند و ما را از بندگان خالص خودش و پیروان واقعی دین مبین خودش قرار بدهد. من در خطبه دوم یکی دو نکته‌ای که هست به ترتیب عرض میکنم. اولین نکته‌ای که در آستانه هفته بسیج باید اینجا مطرح بکنم یه صحبتی است در مورد بسیج، به همون معنایی که با او ما جنگ را اداره کردیم و انقلاب را حفظ کردیم. هفته آینده هفته بسیجه که از اواسط هفته شروع میشه و قرار دادن هفته بسیج هم برای اینه که اون روحیات بسیجیگری و مجاهده در راه خدا در جامعه تداعی بشه، زنده بشه و روش تأکید بشه و بزرگداشت این هفته ها و این ایام و مناسبت ها غرض اصلیش همین قضیه است و بقیه برنامه ها و چیزهایی که ریخته میشه برای اینه که ما با اون اصل خودمون و با اون روحیات و معنویاتی که انقلاب ما و کشور ما برای آینده هم به اون نیاز داره با اونها بیشتر آشنا بشیم. هدف اصلی این قضیه است. برنامه های دیگه در این جهت باید باشه. ما در زمان انقلاب، در زمان جنگ، در جامعه ما افرادی پیدا شدند و اسوه ها و الگوهایی پیدا شدند که واقعا برای پیشرفت کشور ما، برای معنوی شدن کشور ما نمونه بود و واقعا باید گفت بعد از قرنها و بعد از برخی از مقاطعی که در تاریخ اسلام بوده و در صدر اسلام بوده یک چنین معنویت و روحیه‌ای هیچ وقت در هیچ نقطه ای از کشورهای اسلامی پیدا نشده بوده، اونی که در کشور ما پیدا شد و اون روحیات به اسم روحیات بسیجی مشهور شده که حالا این معنای عامی هم داره. ممکنه که کسی حالا با یه پایگاهی یا نمیدونم بسیج هم ارتباط رسمی هم نداشته باشه ولی روحیه بسیجی داره، افراد اینجوری هم دیده میشن. از اون روحیه است که واقعا در تاریخ اسلام از صدر اسلام که و بعضی مقاطع خاص که بگذاریم چنین چیزی دیگه پیدا نمیشه. و روحیه بسیجی که ما میگیم خصوصیاتی داره که من به یکی دوتاش اشاره میکنم. یکی جنبه آگاهی سیاسی و توجه به مسائل سیاسی جامعه، این از خصوصیات کشور ما و حزب الله و بسیج در کشور ما بوده که باید امروز هم اون روی حفظ بشه. همون چیزی که اخیراً در چند مدتی قبل مقام معظم رهبری روش تاکید کردن، ایشون حتی به این تندی بیان فرمودن که خدا لعنت کنه کسانی که میخوان دانشگاه های ما را غیر سیاسی بکنن، جوان های ما را از توجه مسائل سیاسی و رشد سیاسی باز بدارن. این واقعا یک بلا و فاجعه است اگر در کشور ما پیدا بشه. و من این فرصت بسیج را، هفته بسیج را مناسب میدونم برای اینکه این نکته رو اینجا روش تاکید بکنم. ایشون رو این با این تاکید رو قضیه صحبت کردن. در دنیا یکی از ضعف‌هایی که الان در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره اینه که مردم، مخصوصا در همون کشورهای غربی، توده مردم و اکثریت مردم سیاسی نیستند و مسائل سیاسی و جهانی رو درک درست و تحلیل درست دربارش ندارن. کشور ما از معدود کشورهایی بوده که در طول این 15 سال و 20 سال و این دوره اخیر مردم سیاسی داشته، اهل تأمل و فکر سیاسی بودن و رشدی داشتن که اگر اون نبود بسیج ما نداشتیم و عرض کنم امروز کشورمونم به این شکل نداشتیم، نه حکومت الهی داشتیم و احیانا کشورمونم تجزیه شده بود. این رویه چیزیست که در دنیا کم در کشورهای دنیا وجود داره و غربی ها هم این رو میدونن، آمریکا این رو میدونه، استعمارگرها با تجربه ممتدی که دارن این رو میدونن. اگر بخوان در یک کشوری نفوذ بکنن، با جوانهای اون کشور را و مردم اون کشور را از سیاسی بودن ببرن بیرون، درک سیاسی نداشته باشن. چون اگر ما حالا همین تو خطبه ها تو موارد مختلف گاهی صحبت میشه از مثلا یه مسئله سیاسی جهانی یا مسائل مختلف سیاسی، ممکنه که ابتدا آدم به ذهنش بیاد که خب این چه ربطی به من داره، ولی ربط داره. مردمی که بخوان مستقل باشن و آزاد زندگی بکنن با سیاست دنیا رو بفهمن، شعور سیاسی با در جامعه باشه. این ویژگی است که ما در طول جنگ داشتیم، در طول انقلاب داشتیم و دشمنها با تجربیاتی که دارن میخوان این روحیه رو بگیرن. یعنی اگر فساد ترویج پیدا میکنه، اگر دنبال اینن که جوانهای ما را ببرن توی قسمتهای دیگه که از سیاسی بودن جدا بشن، این واقعا خاص استعماره. حالا یا مستقیم روش سرمایه گذاری میکنه در بعضی موارد، یا اگر اینجور هم نباشه مطابق میل اونها. حالا برای اینکه ما را از امور سیاسی و سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودمون تو دنیا غافل بکنن، جوانهای ما را غافل بکنن، خب راه های مختلف داره. یکیش اینه که فساد و فحشا و منکرات توسعه پیدا بکنه و جوان و نسل جوان و مردمی که توی منکرات و تخلفات و فحشا و فساد افتادن، اونا دیگه فکر استقلال و عظمت خودشون نیستن، دنبال عیش و نوش خودشون میرن. این طبیعیه تو دنیا، قانون روشنی. اگر بیفته توی شهوترانی، دیگه اون میتونه به فکر دینش و اسلامش و کشورش و استقلالش باشه، نمیتونه باشه. نسل جوانی که تو اون راه بیفته، تو اینجا دیگه کمیتش لنگه. حتی مسائل ورزشی خب در حد خودش، جای خودش معقوله، باید هم در توسعه پیدا بکنه، من با اون مخالف نیستم، ولی اگر به حدی توسعه و تقویت بشه که سیاسی بودن مردم و رشد معنوی و سیاسی مردم رو تحت شعاع قرار بده، باید اونجا هدایت بشه، کنترل بشه. البته راهش اینه که کار ورزش کنترل بشه و هدایت بشه. یعنی در محیط‌های ورزشی ما روح معنویت، روح اخلاق، روح سیاسی و توجه به سیاسی اونجا منتقل بشه. یعنی محیط‌های ورزشی ما، محیط‌های تحصیلی و علمی جامعه، محیط‌های کار و محیط‌های مختلف سیاسی باشه، اهل فکر باشه، توجه به معنویات و امور اجتماعی جامعه درش باشه. این از مشخصات بسیجیه. این رو با دشمن‌ها می‌خوان از ما بگیرن، ما با توشار باشیم که از دست ندیم. این یکی از ابعاد رویه بسیجی است که در هفته بسیج ما باید بهش توجه داشته باشیم. و در کنار این حضور در صحنه، توجه به مسائل سیاسی و رشد سیاسی، اون معنویت و ایثاره که مشخصه رویه بسیجی است. این که من این تعبیر رو میکنم، کار بسیجی کسی است که با تعهد کار میکنه و بی توقع کار میکنه. تعهد به یک آرمان و وظیفه الهی و رسالت الهی داره و توقع هم در اون راه نداره. این مشخصه بسیجی است. درد را و مشکل را تحمل میکنه ولی برای خدا کار میکنه. وقت را، سرمایه زندگی خودش را مصرف میکنه، که ما این نمونه ها را داشتیم. یکی نمونهش همون مفقود عزیزی است که امروز مجلس براش منعقد شد و تشییع جنازه شد. و نمونه های دیگری که ما اون خاطره ها و اون گذشته واقعا باید تو ذهنمون همیشه زنده باشه. اون ایثار، اون تعهد، اون بی‌توقعی، اون اخلاص و اون معنویت، اون آگاهی سیاسی و رشد اجتماعی که تو جبهه آدم میرفت که میدید که یه جوان 17 ساله به اون درجات رسیده که امام که میفرمودن که من بر بازوان شما بوسه میزنم و گاهی میفرمودن من غبطه میخورم به حال اونایی که اینجور دارن برای خدا میجنگند و کار میکنن. این که امام علی تعارف که نبود، این واقعیته. یعنی وقتی که بزرگان میدیدن که یه کسی در سن 17 سالگی اونجور معنوی شده، این توفیق الهی میخواد، این نسیم رحمت الهی بود که بر این نسل وزید و یک چنین انسانهای بزرگی رو تربیت کرد که البته فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، گروهی به لقاء خداوند و به شهادت نائل شدن و بقیه هم باید اون راه رو ادامه بدن. این روحیه بسیجی ما تو هفته بسیج و هر خاطر و چیزی که میشه اینو باید بهش توجه داشته باشیم که اینایی که جدید دارن میان بالا تعهد زیاد و توقع کم، توجه به امور سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام و تلاش بر اجرای اسلام اینا باید در جامعه باشه. ما مگر مسلمونیم باید اینجور باشیم دیگه. ما بسیج بودن، بسیجی بودن نمونه و الگوی اعلای بسیجی بودن خود امیرالمومنینه که از اون روزی که همراه پیامبر شد تا اون لحظه شهادت همیشه همین خصوصیتش بود، تعهد بی‌نهایت و بی‌توقع. امیرالمومنین سلام الله علیه از بیت المال مسلمین، از اون همه امکاناتی که زمان پیغمبر بعد زمان خلافتش پیدا شد برای خودش چیزی را جز حد لازم چیزی جمع نمی کرد و اونجور هم کار می کرد. این روحیه است که با تو جامعه ما حفظ بشه و بسیجی بودن یعنی این. معظم به خود اون کسانی هستن که حالا اصولا کسانی که اهل جمعه و جماعتند و اهل حضور در مراسم و شعائر الهی هستن این ویژگی درشون هست. معظم اینه که این خصوصیت رو حفظ بکنید، روحیه بسیجی را و تعهد به اسلام و کار برای اسلام و ایثار و تلاش در راه خدا را سرایت بدید به اعضای خانوادتون، به اعضای جامعه، به اونایی که توفیق این را نداشتن که صحنه‌های رزم در راه خدا را حداقل ببینن. بعد دنیا اومدن ندیدن اون جلوه‌های ایثار و معنویت و اون تابلوهای عظیم معنوی که با رهبری امام و با فداکاری یه عده جوان کم سن و سال در کشور ما پدید آمد. این را باید توسعه داد، باید حفظش کرد و یاد شهدا، توجه به شهدا، اینا خودش مسئله مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره. البته خود خانواده شهید، خود کسی که اهل رزم و جهاد در راه خدا بوده که زیاد هم هستن، افرادی هستن که واقعا همین الان هم آدم افرادی رو میبینه در محیط‌های مختلف علمی، کار، شغل، جاهای مختلف انسان و نقاط مختلف افراد میبینه که همون روحیه هنوز هم حفظ کردن. شرایط کاری فرق میکنه ولی اون روحیه معنوی، اخلاص و ایثار بسیجی و تعهد به اجرای اسلام و قوانین اسلام، پایبندی به دستورات ولایت امر و رهبری، اینا مشخصاتی است که باید حفظ بشه. و امیدواریم که با در هفته بسیج ما هم اونایی که بسیجی بودن سعی بکنن اون روحیات رو حفظ بکنن، اون رشد سیاسی، اون توجه به امور معنوی درشون حفظ بشه، خانواده های شهدا، ایثارگران، خانواده های مفقودین که از خداوند میخواییم که سالم اونها را با اوطانشون باز بگردونه، و همه اون کسانی که خودشون اهل ایثار و رزم در راه خدا بودن، اینا بدونن که خود اونها در معرض خطر تهاجم فرهنگی هستن. خطر تهاجم فرهنگی که گفته میشه این نیست که حالا ما فکر باشیم که دانا تهاجم فرهنگی میشه، ما خودمون تو خط مقابله با این تهاجم فرهنگی هستیم، خط هجوم اونها هستیم که روحیه‌ی ما رو بگیرن. روح یأس را، بی‌توجهی به اون همه دستاوردهای معنوی و عظیم
که این کشور داشته که هنوزم مثل یک کوه در دنیا استوار ایستاده و همه دنیا باید روش حساب بکنه. اینا دستاوردهایی است که دشمن میخواد ما را جوری از درون خالی بکنه که مایوس بشیم و یه وقتا بگیم بله هیچی. نه اینجور نبود. اون همه عظمتی که ما به دست آوردیم و امروز هم بستر سفره اون نشستیم داریم ازش استفاده میکنیم و اون استقلال، اون عظمت، اون بزرگی که این کشور داره، اینا دستاوردهایی بوده که دشمن میخواد ما رو از اون مایوس بکنه. شما فکر نکنید کشورهای دیگه‌ای که اون هفته عرض کردم این را، کشورهای دیگه‌ای که سرسپرده آمریکا شدن مشکلاتشون حل شده. اون را عرض کردم مگر الجزایری که امروز اون بار سنگین قرضهای خارجی رو دوشش شده و اون مشکلات داخلی، اون مصرش، اون لبنانش، اون سوریهش، اون جای دیگه، مگر فکر میکنید که اونا مشکل ندارن؟ اونا مشکل دارن گاهی بدتر از ما، ولی این دین، این ایمان، این استقلالی که اینجا داره که خودش حالا تصمیم میگیره و میتونه تو همه برنامه خودش برنامه بذاره، اینو ندارن. خسارت دنیا و آخره. ما اونو که داریم باید خوب حفظ بکنیم و البته کار بکنیم که اونچه هم که نداریم به یاری خداوند انشاءالله حل بشه. من یه مسئله دیگری بود که چون فرصت نیست همینجا سخن را به پایان میبرم. خدایا شهدای ما را، پیشگامان راه ایثار و شهادت که برای تو به خون و به خاک و خون غلطیدند، شهید عزیزی که این مجلس امروز برای او منعقد شده بود، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا امام بزرگوار و عزیز ما، اون رهبر این قافله نور و سالار این قافله را در رحمت واسعه خودت و در جوار اولیای بزرگ الهی جای بده، ما را پیرو راه اونها قرار بده. خدایا این کشور را از همه خطرها و آفات مسون بدار. مشکلات اجتماعی این کشور را حل بفرما. خدایا مفقود الاثرهای ما را خبری خوش و بازگشتی سالم برای ما از اونها برای ما بیاور. خدایا همه گذشتگان و اموات ما را، بزرگانی که بر ما حق دارند، همه اونها را ببخش و بیامرز. ما را از سربازان واقعی حضرت بقیت الله قرار بده. ما را از بندگان خالص و پاک و مقید به دستورات و وظایف الهی خودت قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه این جمع را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.